سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. سنما
می گفت جمع‌بندی دل خودم از حرفای ابو علی و اطرافیانش اینه که ابو علی اسم شخص نیست، اسم یه رسمه. ابو علی طور زیستن یه سبک زندگیه. همه میتونن ابو علی باشن. خدا به همه ی دستا و دلها استعداد مهربانی و بخشندگی و گره گشایی داده. هر کسی به سهم خودش میتونه هر کجا هست یه حلقه از زنجیره ابو علی ها باشه. سرسلسله این زنجیره مهربانی همون آقاییه که شبها برای یتیم های کوفه کیسه نان و خورما می برد. الهی که سلسله ابو علی ها هیچ وقت قطع نشه.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
سخنانی به هم پیوسته و هماهنگ،
جوشان از درکی عمیق و بینشی ژرف، لبریز از شور واقعیت،
سرشار از اشتیاق،
سرشار از اشتیاق. بیانی است فروتر از کلام خدا و فراتر از گفتار بشر. هندسه کلام. نهج البلاغه پرتوی پرفروغ از قرآن و ترجمان آن است و تراوش روحی ملکوتی است که به حق بنده خدا بود و اثری است مفید و سازنده برای بیدار نمودن خفتگان در بستر غفلت.
به نام خدا. سلام، آنچه می شنوید برنامه هندسه کلام است که در آن به ذکر گزیده هایی از کتاب شریف نهج البلاغه از حکمت ها، خطبه ها و نامه های امیر مؤمنان علی علیه السلام خواهیم پرداخت. سید رضی سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام را با سبکی مطلوب و دلپذیر تنظیم کرده است. وی درباره نحوه باب بندی و تقسیم مطالب آن چنین نوشته است: دیدم گفتار آن حضرت برگرد سه محور میچرخد. نخست خطبه ها و فرمان ها، دوم نامه ها و پیغام ها، و سوم کلمات حکمت آمیز و موعظه ها. سپس به توفیق خدای سبحان ابتدا خطبه های زیبا و سپس نامه های شگفت و سرانجام حکمت ها و کلمات گوهرزا را انتخاب کردم و هر یک را در بابی مستقل قرار دادم. پس از تمام شدن کتاب مناسب دیدم که نامش را نهج البلاغه بگذارم، زیرا این کتاب درهای بلاغت و سخنوری را به روی بینندگی خود می گشاید و خواسته هایش را به او نزدیک می سازد. هم دانشمند و طالب علم را بدان نیاز است و هم مطلوب سخنور و پارسا در آن وجود دارد. در نهج البلاغه افراد زیادی مورد خطاب حضرت علی علیه السلام قرار گرفته اند، از مخالفان دشمنان، معاندان، کارگزاران تا یاران آن حضرت. یکی از یاران وفادار حضرت جابر بن عبدالله انصاری است که افزون بر بعد ایمانی و ولایی و جهاد و مبارزه، شخصیت علمی بسیار ممتاز و درخشان هم داشت. در بعد تفسیر و حدیث نام او بسیار مطرح است و یکی از مفسران عالی قدر شیعه به شمار می آید. در حکمت 372 نهج البلاغه به ترجمه محمد دشتی، مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام خطاب به جابر می فرمایند:
ای جابر، پایداری دین و دنیا به چهار چیز وابسته است: دانایی که دانش خود را به کار بندند و نادانی که از آموختن سرباز نزند و بخشندهی که در بخشش خود بخل نورزد و درویشی که آخرت خود را به دنیای خیش نفروشد، که هرگاه عالم علم خود را تباه سازد، نادان از آموختن سرباز می زند و هرگاه توانگر در بخشش مال خود بخل ببرزد، درویش آخرت خود را به دنیایش می فروشد.
بر طبق کلام حضرت امیر، نخستین پایه های استواری دین و دنیا علم و دانش و تعلیم و تعلم است و تا این دو پایه محکم نشود، مردم در دینشان گرفتار انواع خرافات و بدعت ها می شوند و در دنیایشان گرفتار انواع پریشانی ها و اختلاف ها و رنج ها. تردیدی نیست که مقام علما نزد خداوند همچون سایر مردم نیست و هرچه انسان عالم تر باشد، مقام و منزلت او نزد خدا بیشتر است. قرآن کریم در آیه 11 سوره مجادله بر اهمیت علم، برتری علما و رفعت مقام آنان تأکید نموده و فرموده است:
خداوند کسانی را که ایمان آوردند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی می بخشد و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.
در سوره زمر آیه 9 نیز به این مطلب مهم اشاره شده است:
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟ تنها خردمندان متذکر می شوند.
فرموده حضرت امیر، بعد از علم و دانش، دو رکن اصلی دیگر قوام دین و دنیا، مال و ثروت و تقسیم عادلانه آن و حل مشکلات نیازمندان است. جامعه فقیر و همچنین جامعه‌ای که ثروتمندان بخیلی داشته باشد، از آرامش و امنیت محروم خواهد بود. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این کلام جامع و نورانی خطاب به جابر ابن عبدالله انصاری درباره قوام دین و دنیا سخن میگوید و اشاره میفرمایند که اگر این چهار چیز هر کدام در جای خود قرار گیرند، هم دین مردم سامان مییابد و هم دنیای آنها. خداوند رحمان انسانها را به وسیله عقول و وجدانها و پیامبران از اغواها و فریبکاری‌های شیطان برحذر داشته است. این سه عامل قدرتی بیش از تحریکات شیطان دارا هستند که به خوبی می‌توانند فریب‌های شیطان را خنثا نمایند. بنابراین این شیطان نیست که دست آدمی را گرفته با اجبار او را برده خود می‌سازد، بلکه این خود انسان است که نخست همه عوامل سگانه را از کار می‌اندازد و دست بردگی به سوی شیطان دراز می‌کند. شیطان همواره سعی دارد در اعماق جان انسان نفوذ کرده و از این طریق بر اعمال او تأثیر بگذارد. همان گونه که حضرت علی علیه السلام خطاب به کسانی که در دام شیطان گرفتار شدند در خطبه هفتم نهج البلاغه چنین می‌فرمایند:
شیطان را برای خود الگو قرار دادند و شیطان آنها را شریک خود قرار داد و در سینه آنها جا و مکان گرفت و در دامنشان پرورش یافت. با چشمانشان می نگریست و از زبانشان سخن می گفت. بر مرکب لغزش ها سوارشان کرد و امور زشت را در دیدگانشان جلوه داد و در اعمالشان شریک شد و سخن باطل خود بر زبان ایشان نهاد. آن که مردود ما و تلبیس است، آن نه خال و نه عم که ابلیس است. بگذر از عقل و خدعه و تلبیس که عزازیل از این شدد ابلیس. هر که در بارگاه لطف شتافت، دادنی داد و جستنی دریافت. ورنه ابلیس در درون نماز، گوش گیرد برونت آرد باز.
خطبه هفتم نهج البلاغه در عین فشردگی و کوتاهی ترسیم دقیقی از پیروان شیطان و چگونگی نفوذ او در آنها و سپس آثار و پیامدهای آن را نشان می‌دهد و توضیح می‌دهد از چرا شیطان وارد وجود انسان‌ها می‌شود و غافلان را در دام خیش گرفتار می‌سازد.
شیطان از راه‌های مختلف وارد می‌شه به انسان. حالا یا وارد می‌شه یا از درون انسان فعال می‌شه. در هر حال محل فعالیت شیطان نفس ناطق وجود انسانه، یعنی مجاری ورودش و فعالیتش بسته میشه. مثلا خوردنی ها، از طریق خوردنی ها شیطان میتونه خیلی آدم گول بزنه، از طرف دیدنی هاش، آشامیدنی ها و و و و زاله تمام اینا که مفترات رو زد، اینا شیطان میتونه خیلی آدم رو از این طریق فریب بده. راه هایی است که شیطان فعالیتش زیاده و قدرتش و تسلطش بر انسان زیاد میشه و میتونه انسان رو فریب بدهد. در این ماه این راه ها بسته میشه، یک ماه دم نیست، یک ماه کامل این مجاری بسته میشه. وقتی این مجاری بسته میشه، اون خورشید حقیقت در دل انسان طلوع میکنه، مثل اینکه ابرها کنار میره. بسته شدن مجاری شیطان یعنی ابرها، تیرگی های شیطنت، تیرگی های ابلیسی، تلبیسی، اینا هی زدوده میشه. وقتی بسته میشه، این غبار، گرد، ابر، تیرگی، اینا میره کنار. اینا که رفت، خورشید حقیقت طالع میشه. خورشید حقیقت جایی نمیاد، در خورشید حقیقت مرکزش در درون انسان هست، اصلا انسان وصل به حقیقته. طلوع میکنه خورشید، مطلع فجر میشه. یعنی مطلع فجر یعنی وقتی که این غبارها کنار میره. اما یه راهی هست که راه باطنیه، اونجا از بیرون چیزی وارد به درون شما نمیاد. شما مجاری رو میبندی، همون راهش که عرفا میرن. عرفا بیشتر سیرشون از این طریقه باطنیه، یعنی مجاری ورود شیطان رو میبندن. این سلوکه، سلوک یعنی حرکت هست، اما حرکت یعنی اول بستن راه شیطان به درون، به درون ما، که هر لحظه با ما حمله بره، چون شیطان یک لحظه غافل نیست. دو چیز در انسان لازمه که به ملک شیطان وارد نشه، به سرزمین شیطان وارد نشه که دوچار ملعنت میشه. یکی عقل خالصه که باید تصفیه کنه عقلش رو، تزکیه کنه خودش، پاک کنه عقلش. وقت عقلش تزکیه شد، همت بلند پیدا میکنه. این کلمه همت خیلی کلمه مهمیه که در کل فرهنگ حافظ و عرفای ما از همت بلند صحبت کردن. همت، همت نتیجه عقله. کسی که همت بلند داره به سرزمین ابلیس وارد نمیشه، چون جا پسته، سرزمین ابلیس پسته، یعنی تشهیات و تمنیات روزمره زودگذره، اینجا پایینه. همت بلند میخواد که بگذری از شهوات، این همت بلند میخواد. همت انسان، میزان بلندی همت انسان، بلندی عقلش. چقدر توانای عقلانی داری، چقدر خوب میاندیشی. همت همان است که خوب میاندیشی. خوب بیاندیش، تعقل کن، هر چه تعقل تو بالاتر برود همت تو بالاتر است، و هر اندازه همت تو متعالی باشد قدرت تو بیشتر است. اگر این همت رو به دست آوردیم که بر اساس عقله، و این توانایی رو به دنباله همت بلند به دست آوردیم، دیگه فریب نمیخوریم در ملک پست خسیس فرومایی شیطان پا گذاریم که شیطان بیاد از ما شکایت کنه من اینجا گرفت، من تله، اینجا من دامن. اون دامه، سرزمین شیطان یه دام بزرگه.
خطبه هفتم نهج البلاغه، نفوذ شیطان در پیروان خود در چند مرحله دقیقاً بیان شده است و امام علی علیه السلام آن را با ظرافت و فصاحت و بلاغت ویژه خود در لابلای تشبیهات زیبا و گویا به بهترین وجهی شرح می‌دهد. البته این بدان معنا نیست که شیطان نفوذ اجباری در انسان‌ها داشته باشد، بلکه انسان‌ها هستند که به او اجازه وسوسه را می‌دهند. قرآن مجید با صراحت در سوره نحل آیات 99 و 100 می‌گوید:
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
هنگامی که قرآن می‌خوانی از شر شیطان مطرود به خدا پناه بر، چرا که او بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می کنند تسلطی ندارد.
بنیز در قرآن در سوره ابراهیم آیه 22 از قول خود شیطان این نکته را با صراحت نقل می کند که در روز قیامت به پیروان خود چنین می گوید:
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
و شیطان هنگامی که کار تمام می شود می گوید: خداوند به شما وعده حق داد و من به شما وعده باطل دادم و تخلف کردم. من بر شما تسلطی نداشتم جز این که دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید، بنابراین مرا سرزنش نکنید، خود را سرزنش کنید. نه من فریاد رس شما هستم و نه شما فریاد رس من. من نسبت به شرک شما درباره خود که از قبل داشتید و اطاعت مرا هم ردیف اطاعت خدا قرار دادید بیزار و کافرم. مسلماً ستمکاران عذاب دردناکی دارند.
عجیب اینه این شیطان، خیلی اینو موازش توجه کنید، شیطان از روی هوس یا از تو سر تفنن به ما حمله نمیکنه، از روی تعهد داره. تعهدش چیه؟ گفته است که فب عزته که، از قول او داره حکایت من قرآن کریم برم، فب عزته که لاغوینهم اجمعین عبادک منهم المخلص، به عزت و جلال تو قسم و سوگند که من اینها رو گمراه خواهم کرد. اغوینهم، اغوا یعنی گمراه، یعنی رو گمراهی خواهم کشون همشون رو. لاغوینهم اجمعین، کلمه اجمعین تأکیده، یعنی همه رو حسابشون رو میرسم. این تعهد منه. تا کی؟ تا روز قیامت، تا روز واپسین. این کار منه، اصلا کار ابلیسینه، تفننی نیست، اون کارش حمله به انسان. خب ما یه قد غافلیم، خب وقتی ما غفلت داشته باشیم اون قشنگ وارد میشه و هر کاری دلش میخواد میکنه. بنابراین ما باید این مجاری رو سد کنیم. حالا عرفا همین کار رو میکنن، مجاری ورود شیطان رو به روی خودشون میبندن و یکی از راه های حالا مؤمنین، مردمی که حالا شاید به مقام عرفان هم نرسیدن، یکی از فرصت ها همین ماه مبارک رمضان که ما این مجاری رو میبندیم و فرصتی است برای ما. این فرصتی به اسم ما میاد که مجاری ابلیس بسته میشه تا خورشید حقیقت از مشرق باطن ما طلوع کنه. خورشید حقیقت مشرقش، یعنی شرقش هم باطن انسانه، از مشرق حقیقت طلوع میکنه و حقایق ظاهر میشه.
شیطان با مخلصان بر نمی آید و سلطان با مفلسان. حضرت علی علیه السلام در سیره حکومتی خیش بسیار مراقب بودند تا افراد صالح و شایسته را برای اداره امور انتخاب کنند و کسانی را که لیاقت، شایستگی و برتری بیشتری نسبت به سایرین دارند برای انجام مسئولیت برگزینند و در این حال از کوچکترین ناحقی که در حق مردمان می کردند چشم نمی پوشید. یکی از کارگزاران امام عثمان ابن حنیف عوسی انصاری از صحابه پیامبر صلوات الله علیه به شمار می رفت که در جنگ احد و جنگ های بعد از آن در رکاب پیامبر صلوات الله علیه شرکت داشت. او مردی کارآزموده و با بصیرت بود. از همین رو امیرالمؤمنین علیه السلام عثمان ابن حنیف را جز اولین گروه کارگزاران خود برگزید و او را با تمام اختیارات به حکومت بصره منصوب نمود. این انتصاب در ماه صفر سال 36 هجری بوده است. اما حضرت علی علیه السلام زمانی که شنید عثمان ابن حنیف به مهمانی قومی اشرافی از مردم بصره دعوت شده و به آنجا رفته است، برایش نامه ای نوشت که در نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی نامه 45 محسوب می شود. در بخشی از این نامه حضرت چنین می فرمایند:
پس از یاد خدا و درود به من خبر دادند که مردی از سرمایه داران بصره ترا به مهمانی خیش فراخوانده و تو به سرعت به سوی آن شتافتی. خوردنی های رنگارنگ برای تو آوردند و ظرف های پر از طعام پی در پی در جلوی تو نهادند. گمان نمی کردم مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شدند. اندیشه کن در کجایی و بر سر کدام سفره میخوری. پس آن غذایی که حلال و حرام بودنش را نمیدانی دور بیفکن و آنچه را به پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری مصرف. تو چه دانی ذوق آب دیدگان؟ عاشق نام تو چون نادیدگان. گر تو این انبان زمنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان
از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک هم باز کن.
نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام به حکومت نگاهی الهی است، نگاهی که با نگاه دنیا مدارانه و قدرت محورانه به حکومت تفاوت اساسی دارد.
مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام متعلق به ابدیت است. در ابدیت بعد زمان مطرح نیست، ابدیت برتر از گذشته و اکنون و آینده است. سخن او هم متعلق به تاریخ گذشته نیست، سخن روز است و از این رو نهج البلاغه او میراث جاودانه‌ای برای انسان است.